بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حاضر با نام امام شناسی، تألیف مرحوم علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه و زکیه می باشد که توسط انتشارات علامه طباطبایی به زیور طبع آراسته شده و مؤسسه فرهنگی آیین مکتب وحی در سال 1440 هجری قمری آن را به صورت فایل صوتی به جویندگان حق و حقیقت تقدیم می دارد. از کلیه شنوندگان ارجمند دعوت به عمل می آید تا با ارسال نظرات خود به آدرس الکترونیکی info@maktabewahy.org موجبات بهبود و ارتقاء این آثار صوتی را فراهم آورند. هو العلیم، امام شناسی، جلد دوم، تفسیر آیه اولی الامر، وصایت امیر المؤمنین علیه السلام، تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. درس 15، تفسیر آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. در این آیه مبارکه خداوند خطاب به مؤمنین نموده و به طور اطلاق اطاعت خدا و رسول خدا و اولی الامر را بر آنها واجب شمرده است و چون اولی الامر یعنی صاحبان امر و دارندگان این منصب اطاعتشان بدون هیچ شرط و قیدی در ردیف اطاعت رسول خدا لازم شمرده شده است، باید دید که آنها چه کسانند. برای توضیح این منظور و به دست آوردن این مقصود باید آیه مبارکه را تفسیر نمود. در این آیه اطاعت خداوند و اطاعت رسول خدا و اطاعت اولی الامر واجب شده است. منظور از اطاعت آنها چیست و در کدام مورد و مصداق باید از آنها اطاعت نمود؟ آیا اطاعت خدا عین اطاعت رسول خدا نیست؟ آیا به وسیله دیگری غیر از راه رسول خدا خداوند بر ما امر و نهی دارد و باید بدانها گوش فرا داشت؟ مسلم است که اطاعت خدا همان اطاعت از رسول خداست و راه معرفی احکام و قوانین خدا همان شخص رسول الله است. بنابراین چرا دو اطاعت لازم شمرده شده، یکی اطاعت خدا و دیگر اطاعت رسول خدا؟ در اطاعت خدا منظور پیروی از احکامی است که به عنوان وحی بر قلب آن حضرت نازل شده و مورد حکم و خطاب تمام مؤمنین هستند. قرآن کریم کلام خدا و وحی حضرت احدیت است برای جمیع مردم. بنابراین اطاعت از خدا یعنی اطاعت از کلام خدا که همان قرآن کریم است. و اما اطاعت از رسول خدا به دو قسمت تقسیم می شود. اول، اطاعت در آنچه که خداوند برای تشریع احکام و تفسیر آنها از غیر کتاب به آن حضرت وحی نموده است. چون معلوم است که احکامی را که کتاب خدا بیان می کند همانا اصول احکام و موضوعات شرعی است. مثلا درباره نماز و روزه و حج و جهاد و زکات و نکاح و قوانین معاملات و سایر عبادات و احکام کلام خدا از اجمال تجاوز نمی کند. و اما کیفیت نماز و روزه و حج و سایر موضوعات را باید از رسول الله آموخت، همانطور که فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز را خدا واجب کرده، ولی ببینید چگونه من نماز می خوانم. از نقطه نظر شرایط و مقدمات و افعال و اقوالی که در نماز لازم است، طبق نماز من شما هم نماز بخوانید. خصوصیات این موضوعات به طور تمام و کمال در قرآن کریم بیان نشده و فقط اصول عبادات و معاملات و احکام بیان شده است. تفصیلات آنها را باید از رسول الله آموخت. نفس رسول خدا مانند یک ذره بین بسیار قوی، آن مجملاتی را که خدا در کتاب وحی نموده است، بزرگ و روشن و واضح نموده. شرایط و اجزاء هر عبادت را با کیفیت مخصوص آشکار می نماید. آیات قرآن به صورت اجمال بر پیغمبر نازل شده و در نفس آن حضرت منعکس گردیده، لیکن آن نفس قدسیه حدود و سقور و تأویل و تفسیر و شأن نزول و سایر خصوصیات کتاب خدا را روشن و آشکارا نموده، به طور تفصیل به خارج منعکس می کند. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما کتاب را به صورت وحی بر تو فرستادیم برای آنکه آنچه را به سوی مردم فرستاده شده و احکامی را که برای آنان نازل شده است برای آنان روشن و واضح کنی، احکام را تفصیل دهی، مراد از آیات را بیان کنی. و به عبارت دیگر می توان گفت که بیان خصوصیات مسائل و احکام نیز وحی است که توسط جبرائیل به غیر عنوان قرآن و کتاب خدا بر آن حضرت نازل شده است. و معلوم است که بیان رسول خدا در این خصوصیات و تفصیلات جنبه تشریع را دارد. شاهد بر این معنی روایتی است که در شواهد التنزیل جلد اول صفحه 149 با سلسله سند متصل خود از مجاهد روایت کرده است که ان مجاهد فی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا، یعنی الذین صدقوا بالتوحید، اطیعوا الله یعنی فی فرائض و اطیعوا الرسول یعنی فی سنته و اولی الامر منکم، قال نزلت فی امیر المؤمنین حین خلفه رسول الله بالمدینه. دوم، اطاعت رسول خدا در آراء شخصیه و اوامر نفسیه راجع به اجتماع مردم مسلمان از آن اوامری که وظیفه والی و حاکم برای برقراری نظم و اجتماع امت است و در آنها عنوان تشریع حکم نیست، مانند حکومت و بیان وظایف شخصیه مسلمین و نسب ولات و حکام به ولایات و فرستادن جیوش برای جهاد و نسب قضات و ائمه جماعت برای رسیدگی به امور اجتماعی و رفع مرافعات و امور دینی مؤمنین. قال الله تعالی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، ما قرآن را بر تو فرستادیم برای آنکه در بین مردم به آنچه خدا به تو نشان داده حکم دهی. و البته این حکم در امور شخصیه طبق قوانین قضا می باشد و نیز در تصمیمات رسول خدا در مهمات از امور مانند تجهیز جیوش و نصب امرای لشکر و ارسال آنها برای جهاد به نقاط دوردست و معاهده با اقوام خارج از اسلام طبق مصالحی که خود آن حضرت تشخیص می داده اند، تمام مسلمین باید بدون قید و شرط مطیع و منقاد آن حضرت باشند، گرچه خداوند در مهمات امور آن حضرت را امر به مشورت با مؤمنین نموده است و شاور هم فی الامر، لکن با جمله متصل فرموده فإذا عزمت فتوکل علی الله. پیغمبر با مسلمین در عزائم امور مشورت می نماید، ولی در نتیجه طبق اراده و تصمیمی که خود آن حضرت می گیرد باید رفتار کند و تمام مسلمین باید اطاعت بنمایند. از آنچه ذکر شد به دست آمد که با وجود آن که اطاعت رسول خدا در حقیقت اطاعت خداست، چون خدا اطاعت رسول الله را لازم شمرده است، کما قال و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. در عین حال اطاعت از خدا یک معنایی دارد و اطاعت از رسول خدا معنای دیگری. بر مردم لازم است از خدا اطاعت کنند راجع به دستورات قرآن مجید و از رسول خدا راجع به آنچه که در خصوصیات احکام آن حضرت بیان می کند و عنوان تشریع دارد و راجع به مصالح مسلمین در آراء شخصیه و فرامین آن حضرت آنچرا که جنبه تشریع ندارد و شاید همین جهت سر آن باشد که خداوند با دو لفظ اطیعوا مؤمنین را امر به پیروی کرده است و اطاعت خدا را از اطاعت رسول خدا جدا شمرده است، نه از جهت آنکه بعضی از مفسرین گفتند که این تکرار به جهت تأکید است، چون در اینجا اگر تکرار نمی شد بهتر تأکید را می رسانید از نقطه نظر اقتران اطاعت خدا و رسول خدا که افاده وحدت اطاعت را در دو مقام می نمود. اما اولوالامر مسلماً منصب تشریع را ندارند و مانند رسول خدا مفصل و مشرع احکام اجمالیه قرآن نیستند، بلکه میان مسلمین مبین احکام و مبلغ آیات طبق تشریع رسول خدا خواهند بود و نیز در امور مسلمین دارای رأی و نظر بوده و در قضا و مرافعات و سایر جهات اجتماع که احتیاج به رأی رئیس برای تنظیم امور و دفع مشکلات و خطرات وارده و جلب منافع عامه دارد، مردم باید از آنها پیروی کنند و اطاعت آنها از این جنبه در ردیف اطاعت رسول خدا از این جنبه می باشد و لذا این دو اطاعت را با یک لفظ اطیعوا بیان فرموده و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و بنابراین فقط اطاعت آنها در این ناحیه می باشد به خلاف اطاعت از رسول خدا که هم در این ناحیه و هم در ناحیه تشریع احکام جزئیه و مفصلات مسائل است. دلیل بر این مدعا آنکه بلا فاصله قرآن میگوید فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. در منازعات و مشاجراتی که بین مسلمین اتفاق می افتد، آنها باید به کتاب خدا و سنت رسول خدا رجوع کنند و از آن اصول مشاجره را فیصله دهند و اگر اولوالامر منصب تشریع را داشتند، می بایست اندل مرافعه مؤمنین را به حکم مشرع آنان ارجاع داد، در حالی که به اولوالامر ارجاع داده نشده است. برای توضیح این معنی می گوییم افرادی که مورد خطاب این آیه هستند مؤمنینند، چون در صدر آیه می فرماید یا ایها الذین آمنو، و مسلماً نزاع آنها با غیر اولی الامر است، چه بعد از فرض وجوب اطاعت اولی الامر دیگر نزاع با خود آنها معنی ندارد و ارجاع به خدا و رسول خدا برای رفع نزاع معنی ندارد. و نیز این نزاع در اموری که راجع به رأی و اوامر شخصی باشد نیست، بلکه راجع به حکم خدا در قضیه مورد نزاع است، به دلیل آنکه در آیات بعد مذمت می کند افرادی را که به حکم طاغوت رضا داده و آن را مرجع خود گرفتند و حکم خدا و رسول او را ضایع و مهمل گذاشتند، بلکه مراد نزاع مسلمانان است بعضی با بعض دیگر در امور شخصیه، و در این مسائل برای رفع اختلاف باید مراجعه به کتاب الله و سنت رسول الله بنمایند و کتاب خدا و سنت دو حجت قاطع هستند برای رفع اختلاف و فصل منازعه برای کسانی که به کتاب و سنت علم دارند، و قول اولوالامر نیز در فهم کتاب و سنت حجت است، چون آیه شریفه اطاعت آنها را بدون قید و شرط لازم شمرده است و اگر آنها کتاب و سنت را تفسیر و بیان کنند، چون در این کار عنوان تشریع وجود ندارد، باید از آنها پیروی نمود، و بنابراین اینن چشم می کنیم که قول و گفتار آنان مطابق با واقع و خالی از خطا و لغزش است و محصل کلام آنکه اولوالامر افرادی هستند که به استثنای موارد تشریع به طور مطلق و بدون قید و شرط از جمیع نواحی باید از آنها اطاعت کرد و اطاعت آنها در ردیف اطاعت رسول خداست، و همانطور که امر و نهی رسول خدا خلاف امر و نهی خدا نیست وگرنه موجب تناقض بین امر خدا و امر رسول خدا و بین نهی خدا و نهی رسول خدا می شد و این معنی تمام نمی شود مگر به التزام عصمت رسول خدا، همینطور اولوالامر امرشان و نهیشان خلاف امر و نهی خدا و رسول خدا نیست، وگرنه موجب تناقض و امر به ضدین یا نهی از متناقضین می شود. و این معنی نیز تمام نمی شود مگر به التزام عصمت اولوالامر، و در نتیجه لازمه اطاعت مطلقه بدون قید و شرط عصمت آنهاست. و از طرفی چون می دانیم هیچ یک از مذاهب مسلمین عصمت را درباره پیشوایان و رهبران خود ادعا نکرده اند به جز طائفه شیعه در حق ائمه 12 گانه خود، بنابراین معنی و مفهوم آیه طبعاً منطبق بر ائمه معصومین سلام الله و صلواته علیهم اجمعین خواهد شد. این از نقطه نظر دلالت آیه کریمه، و شاهد بر این مطلب از روایات از حد و احصاء بیرون است، از جمله تفسیر مورد آیه تطهیر بر آنان. در تفسیر برهان و غایت المرام از محمد ابن یعقوب کلینی با اسناد متصل خود از ابو بصیر روایت می کنند: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، فقال نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیهم السلام، فقلت له ان الناس یقولون فما له لم یسم علیا و اهل بیته فی کتاب الله عز وجل. ابو بصیر میگوید از حضرت صادق علیه السلام راجع به تفسیر آیه اول الامر سوال کردم، فرمود این آیه درباره علی ابن ابی طالب و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. گفتم مردم میگویند به چه علت نامی از علی و اهل بیت او در کتاب خدا برده نشده است؟ قال فقولوا لهم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزلت علیه الصلاة و لم یسم الله لهم ثلاثا ولا اربعا حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک لهم و نزلت علیه الزکات و لم یسم لهم من کل اربعین درهما حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک لهم و نزل الحج فلم یقل لهم توفوا اسبوعا حتی کان رسول الله هو الذی فسر ذلک لهم و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم و نزلت فی علی و الحسن و الحسین. حضرت فرمود به آنها بگویید آیه نماز بر رسول خدا نازل شد و خداوند نامی از 3 رکعت و 4 رکعت نبرده است تا آنکه رسول خدا این آیه را برای مردم تفسیر نمود و رکعات نماز را مشخص کرد و آیه زکات نازل شد و نامی در کتاب خدا برده نشده است که از 40 درهم باید 1 درهم زکات داد، تا آنکه رسول خدا این آیه را تفسیر فرموده و نصاب زکات را معین کرد. و آیه حج نازل شد و خداوند در آن نفرموده 7 شوط باید دور کعبه طواف کرد، تا آنکه رسول خدا آیه حج را تفسیر نموده و طواف را 7 شوط قرار داد. و آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم نازل شد و این آیه درباره علی و حسن و حسین است. فقال رسول الله فی علی علیه السلام الا من کنت مولاه فعلی مولاه، و قال اوصیکم بکتاب الله و اهل بیتی فانی سألت الله عز وجل الا یفرق بینهما حتی یوردهما علی الحوزه فاعطانی ذلک. و قال صلی الله علیه و آله و سلم لا تعلموهم فهم اعلم منکم. و پیامبر برای تعیین و تشخیص اول الامر فرمود ای مردم آگاه باشید هر کس من ولی او هستم علی ولی اوست. و فرمود ای مردم من شما را به کتاب خدا و اهل بیت خودم توصیه و سفارش می کنم و من از خداوند عزوجل درخواست نموده ام که بین آن دو جدائی نیفکند تا زمانی که هر دو را با هم بر من در کنار حوض کوثر وارد کند و خداوند دعای مرا مستجاب نموده و این مسئلت مرا برآورده است و فرمود شما به اهل بیت من یاد ندهید و آنها را تعلیم ننمایید زیرا آنها از شما داناترند و قال انهم لن یخرجوکم من باب هدا ولن یدخلوکم فی باب زلاله فلو سکت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلم یبین من اهل بیته لدعاها آل فلان و آل فلان ولکن الله عز و جل انزل فی کتابه تصدیقا لنبیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و فرمود اهل بیت من هیچگاه شما را از در هدایت بیرون نمی کنند و در در زلالت و گمراهی داخل نمی نمایند و اگر رسول خدا سکوت اختیار می کرد و اهل بیت خود را در علی و حسن و حسین مبین و معین نمی نمود هر آینه آل فلان و آل فلان ادعا می کردند که مراد از اهل بیت ما ایم ولیکن خداوند عز و جل در کتاب خود به جهت تصدیق پیامبرش و تأیید گفتار رسولش آیه‌ای فرستاد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا فکان علی و الحسن و الحسین و فاطمه علیهم السلام فادخلهم رسول الله تحت الکساء فی بیت ام سلمه فقال اللهم ان لكل نبی اهلا و ثقلا و هؤلاء اهلی و ثقلی فقالت ام سلمه الست من اهلک فقال لها انک الى خیر ولکن هؤلاء اهلی و ثقلی و در نزد رسول خدا علی و حسن و حسین و فاطمه بودند پیامبر گرامی در بیت ام سلمه آنان را در زیر کساء برد و به پیشگاه حضرت ربوبی عرضه داشت بار پروردگارا برای هر پیغمبری اهل بیتی است و اساس البیت و متاعی است و اینان اهل من و متاع من هستند ام سلمه گفت ای رسول خدا آیا من از اهل تو نیستم؟ رسول خدا به او فرمود تحقیقا راه تو به سوی خیر و عافیت است ولیکن اهل من و متاع من منحصر در این جماعت است تا آخر حدیث که برخی دیگر از خصائص و فضائل اهل بیت را بیان می کند و در تفسیر برهان و غایت المرام از ابن شهرآشوب از تفسیر مجاهد روایت کرده است که آیه اول الامر در شأن امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده است در وقتی که رسول الله علی ابن ابی طالب را در مدینه به جای خود گذاشتند امیر المؤمنین عرض می کند ای رسول خدا تو مرا به جای خود و برای سرپرستی زنان و کودکان گذاشتی؟ رسول الله فرمود ای امیر المؤمنین آیا راضی نیستی که نسبت و منزله تو با من مانند نسبت و منزله هارون با موسی بوده باشد در وقتی که موسی به برادرش هارون گفت تو به جای من در میان قوم من خلیفه و جانشین من باش و امور امت را اصلاح کن پس خداوند آیه و اولی الامر منکم را فرستاد مجاهد میگوید خداوند امر ولایت امت را بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم به علی ابن ابی طالب واگذار کرد و نیز در هنگامی که رسول خدا او را به جای خود در مدینه گماشت پس خداوند بندگان خود را امر نمود که از او اطاعت کنند و از مخالفت با او اجتناب ورزند و نیز در تفسیر برهان و غایت المرام از ابن شهرآشوب از ابانة الفلکی روایت می کند که انها نزلت حین شکا ابو بریدة من علی علیه السلام ابانه فلکی گوید که چون ابو بریده نزد رسول خدا از علی علیه السلام شکایت کرد، این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم وارد شد و عین این خبر مروی از مجاهد را در شأن نزول روایت کرده است. و در تفسیر برهان از صدوق رحمت الله علیه با اسناد متصل خود از ابو بصیر از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده است، فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قال الائمة من ولد علی و فاطمة صلوات الله علیهما الی ان تقوم الساعة. حضرت امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر آیه اولی الامر فرمودند مراد از اولی الامر ائمه از اولاد علی و فاطمه صلوات الله علیهما هستند تا زمانی که ساعت قیام قیامت برپا گردد. و در تفسیر المیزان از ابقات الانوار از کتاب ینابیع المودة از مناقب ابن شهرآشوب از سلیم ابن قیس هلالی از امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن حدیثی روایت کند که قال و اما ادنا ما یکون به العبد زالا فالا یعرف حجت الله تبارک و تعالی و شاهده على عباده الذی امر الله عباده به طاعته و فرض ولایته. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند کوچکترین چیزی که بنده خدا به واسطه آن گمراه می شود آن است که حجت خداوند تبارک و تعالی را نشناسد و به گواه و شاهد بودن او بر بندگانش معرفت پیدا نکند. آن حجت و گواهی که خداوند بندگان خود را امر به اطاعت از او نموده است و ولایت او را بر بندگان لازم و واجب شمرده است. قال سلیم قلتو یا امیر المؤمنین صف حملی قال الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه فقال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. سلیم گوید گفتم ای امیر مؤمنان آن حجت و گواه را برای من توصیف کن. حضرت فرمود حجت خدا و ولی خدا بر بندگانش آن کسانی هستند که خداوند آنان را با خودش و با پیغمبرش قرین شمرده و با هم یاد کرده است و گفته است ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و اولی الامر اطاعت کنید. فقلت له جعلنی الله فداک اوزه لی فقال الذین قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی مواضع و فی آخر خطبته یوم قبضه الله الیه عز و جل انی ترکت فیکم امرین لن تزلو بعدی ان تمسکتم بهما کتاب الله عز و جل و اطرتی اهل بیتی. سلیم گوید عرض کردم خدای مرا فدای تو گرداند، این مطلب را برای من توضیح ده و روشن کن. حضرت فرمود اولو الامر و حجتهای الهیه کسانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مواقع بسیاری و نیز در آخرین خطبه خود که در روز رحلت انشاء فرمود از آنان یاد کرده و مردم را به پیروی از آنان توصیه نموده است، آنجا که گفته است من در میان شما دو امر را به جای می گذارم که پس از من اگر بدانها متمسک گردید ابداً گمراه نخواهید شد، یکی کتاب خدا و دیگری اطرت من که اهل بیت من هستند. فَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرُ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْزُ كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ مُصَبِّحَتَيْهِ وَلَا أَقُولُ كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ مُصَبِّحَتَيْهِ وَالْوُسْطَى فَتَمَسَّكُوا بِهِمَا ولا تقدموهم فتزلوا. چون خداوند لطیف و خبیر برای من بر عهده خود گرفته است که آن دو هیچگاه از هم جدا نشوند تا زمانی که هر دو بر من در کنار حوض کوثر وارد شوند مانند این دو انگشت، و رسول خدا بین دو انگشت مسبحه دو دست خود را که از لحاظ بلندی و همشکلی کاملا مانند یکدیگرند به هم پیوستند و به مردم نشان دادند و سپس فرمودند نمی گویم مانند این دو انگشت. و رسول خدا بین انگشت مسبحه و وسطای خود را که هر دو در یک دست واقع است و از نقطه نظر شکل و اندازه تفاوت دارند به هم پیوستند و به مردم نشان دادند. کنایه از آن که کتاب خدا و اهل بیت من مانند یکدیگرند و هیچ کدام را بر دیگری امتیاز نیست. و سپس گفتند ای مردم، شما به این دو چنگ زنید و بر آنها تقدم نجویید که گمراه خواهید شد. و نیز در تفسیر برهان در زیل آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم و در غایت المرام و در تفسیر المیزان از تفسیر برهان روایت جابر ابن عبدالله انصاری را از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که در آن حدیث رسول خدا یک یک از ائمه دوازدهگانه را می شمرند و علت غیبت حضرت مهدی قائم آل محمد را بیان می کنند. و این حدیث حاوی نکات درخشان و مطالبی بس عالی است. باری وضوح انطباق اولوالامر بر ائمه طاهرین علیهم السلام تا سرحدی است که در روایت صادق آل محمد برای اثبات آن دستور مباهله داده اند، چنان که در تفسیر برهان و غایت المرام و در تفسیر المیزان از محمد ابن یعقوب کلینی در کافی روایت می کنند از ابی مسروق از حضرت ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انا نکلم اهل الکلام فنحتج علیهم بقول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فیقولون نزلت فی المؤمنین و نحتج علیهم بقول الله عز و جل قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا فیقولون نزلت فی قرب المسلمین. ابو مسروق گوید به محضر حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم ما با اهل کلام مباحثه و احتجاج می کنیم به قول خداوند عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و آنها در پاسخ ما می گویند این آیه در شأن مؤمنین نازل شده است و احتجاج می کنیم با آنها به قول خداوند عز و جل قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. و آنها در پاسخ می گویند این آیه در شأن ارحام و اقربای مسلمین نازل شده است. قال فلم ادع شیئا مما حذرنی ذکره من هازا و شبهه الا ذکرته فقال لی اذا کان ذلک فدعهم الی المباهله قلت و کیف اصنع فقال اصلح نفسک سلاسا و اتبه قال و صم واغتسل و ابرز انت و هو الی الجبال فتشبک اصابعک من یدک الیمنا فی اصابعه ثم انصفه و ابدع بنفسک و قل اللهم رب السماوات السبع و رب الارضین السبع عالم الغیب و شهادت الرحمن الرحیم ان کان ابو مسروق جهد حقا و ادعا باطلا فانزل علیه حسبانا من السماء و عذابا علیما ثم رد الدعوت علی فقل و ان جهد حقا و ادعا باطلا فانزل علیه حسبانا من السماء و عذابا علیما. ابو مسروق گوید من به امام هرچرا از قبیل این مسائل در نظر داشتم و با آن احتجاج نموده بودم عرض کردم. حضرت فرمود چون مطلب از قراری است که میگویی آنها را برای مباهله دعوت کن. گفتم چگونه مباهله کنم؟ حضرت فرمود برای اصلاح حال و طهارت دل خود 3 روز مراقب نفس خود باش و روزه بگیر و غسل کن و خودت با او به سمت کوها رهسپار گرد و انگشتان دست راست خود را شبکه مانند در انگشتان دست او داخل کن و سپس از در انصاف وارد شده و ابتدا از نفس خود نموده و شروع به مباهله کن و بگو بار پروردگارا تو ای آفریننده و مدبر آسمانهای هفتگانه و آفریننده و مدبر زمینهای هفتگانه و به پنهان و آشکارا عالم و مطلع و تو ای خداوند بخشاینده و مهربان. اگر ابو مسروق حقی را که مورد گفتگوست انکار کرده و مدعی امری باطل شده است، پس از آسمان نازله ای مانند صاعقه و آتش و عذاب دردناکی برای او بفرست و سپس این دعا را درباره او برگردان و به او رد کن و بگو و اگر او حق را انکار نموده و باطل را مدعی شده است، پس نازله آسمانی و عذاب دردناکی برای او بفرست. ثم قال لی فانک لا تلبس ان ترى ذلك فیه فوالله ما وجدت خلقا یجیبنی الی. و سپس حضرت فرمودند پس از این عمل درنگ نخواهی کرد مگر آنکه این عذاب را بر او مشاهده خواهی نمود. سوگند به خدا که من هیچ کس را نیافتم که دعوت مرا به مباهله پاسخ مثبت دهد. و حضرت باقر علیه السلام فرمودند که باید ساعتی که در آن مباهله می شود ما بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب بوده باشد. و از کافی به اسنادش از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است که قال الساعت التي تباهل فيها ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. روایتی مشابه روایت مذکور در شواهد و تنزیل حاکم حسکانی آمده است و روایات مشابه دیگری نیز در تفسیر المیزان به نقل از ابن شهرآشوب و تفسیر عیاشی آمده است. باری از مجموع بحث استدلالی تفسیری که در پیرامون آیه اولوالامر نمودیم و از این سلسله روایات وارده که اولوالامر را به ائمه طاهرین منحصر می داند و ما مقداری از آن را در اینجا ذکر کردیم و هر کس استقصاء بخواهد ملاحظه نماید به تفسیر برهان در زید آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم و به غایت المرام که 4 حدیث از عامه و 14 حدیث از خاصه روایت می کند و به ینابی المودّه مراجعه کند، واضح شد که بدون شک و تردید مراد از اولوالامر امامان معصوم از گناه و از خطا می باشند. و عجیب آن که همانطور که بعداً مفصلاً ذکر خواهیم نمود، امام فخر رازی به لزوم عصمت در اولوالامر در این آیه مبارکه اعتراف می نماید، ولی می گوید عصمت و مصونیت از خطا به واسطه اجتماع اهل حل و عقد که ولی امر را انتخاب می نمایند حاصل می شود و به عبارت دیگر هر یک از افراد اهل حل و عقد فی نفسه معصوم و مسئون از گناه و لغزش نیستند، ولی از تبادل افکار و اجتماع آنان این مسئونیت پیدا می شود و به نتیجه عصمت زائیده شده اجتماع اهل حل و عقد است. ما انشاءالله مفصلاً به رد این کلام عاری از حقیقت خواهیم پرداخت، ولی کن فعلاً به یک نکته اکتفا می کنیم و آن اینکه اگر اجتماع اهل حل و عقد مولد و مورث عصمت است، پس چرا عثمان که به وصیت عمر اهل حل و عقد او را به روی کار آوردند این همه اشتباه و خطا نمود؟ چرا این همه لغزش و گناه اجتماعی و سلب حقوق ضعفا و محرومیت ملت و امت اسلام از او سر زد، به طوری که بزرگان اهل تاریخ معترف و موارد خطای او را در کتب ثبت و ضبط نمودند؟ عثمان قرآن را سوزانید و شکم عمار یاسر را شکافت و با لگد چنان بر او زد که بیهوش افتاد و دچار مرض فتق شد، با آنکه مقام و منزلت عمار صحابی بزرگوار رسول خدا از آفتاب روشنتر و این قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عمارون مع الحق و الحق مع عمارن حیث و کان عمارون جلدت و ما بین عینی و انفی نزد همه واضح و برخورد و کلان پوشیده نبود. عثمان عبدالله ابن مسعود را به علت امتناع از دادن قرآنی که خود جمع نموده بود تازیانه زد. عثمان ابوذر غفاری آن صحابی کریم و عظیم را که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شأن او فرموده بود ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء الا ذی لهجة استق من ابی ذر به علت صراحت لهجه و امر به معروف و نهی از منکر از شام به مدینه بر شتر برهنه جمازه تند رو تبعید و از آنجا تنها و بیکس به ربض تبعید نموده و با حالت قربت و گرسنگی در میان بیابان خشک دست خوش هلاک و مرگ ساخت. عثمان بیت المال مسلمانان را بین حکام و بنی امیه که همه ارحام و اقربای او بودند قسمت نمود و فریاد اغاثه و استغاثه مسلمانان را بلند کرد. عثمان فدک را به خالد ابن ولید تملیک کرد و ارث فاطمه دختر رسول خدا را که باید به فرزندانش برسد به آن مرد خشن و بیباک بخشید. عثمان حکم را که مطرود رسول خدا بود به مدینه فرا خواند و تمام خراج افریقا را در یک مجلس به او واگذار نمود. و امیر المؤمنین علیه السلام ضمن موعظه به عثمان می فرماید و ان شر الناس عند الله امام جائر زل و زل به فامات سنتا ماخوذه و احیا بدعتا متروکه و انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول یؤتا یوم القیامت بالامام الجائر ولیس معه نصیر ولا آزر یلقا فی نار جهنم فیدور کما تدور الرها ثم یرتبت فی قعرها. مسلمن بدترین مردم در نزد خداوند امام جائری است که گمراه شده و مردم نیز به وسیله او گمراه گردند و آن امام جائر سنت‌های صحیحه معمول شده در بین امت را بمیراند و بدعت‌های غلط و ترک شده را زنده گرداند و حقاً که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود در روز قیامت امام جائر را می آورند در حالی که هیچ یار و یاوری ندارد و هیچ عذرخواهی ندارد و در آتش جهنم انداخته می شود و آن ظالم در جهنم به گرد خود مانند آسیایی که به گردش در آید دور می زند و سپس در قعر جهنم آویخته می گردد. امیرالمؤمنین علیه السلام در بسیاری از خطبه ها و نامه ها و گفتارهای خیش از تعدی و ستمی که درباره ولایت به آن حضرت شد شکوه دارند و از آنچه نگذاردند امر بر محور خیش قرار گیرد و به صاحب و ولی امر سپرده شود ناله می کنند و بر این امت بخت برگشته اعراض نموده از کتاب خدا و سنت رسول خدا می گریند. در نهج البلاغه در مواضع بسیاری این موضوع را بیان می‌فرماید. یک جا می‌فرماید حتی اذا قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله و سلم رجع قوم علی الاعقاب و قالت هم السبل و تکلوا علی الولائج و وصلوا غیر الرحم و هجر السبب الذی امروا بمودته و نقل البناء عن رس اساسه فبنوه فی غیر موضعه تا آنکه خداوند پیامبرش را به سوی خود برد جماعتی از مردم به همان کجروی های جاهلی و اعقاب شرک برگشتند و راه های مختلفه آبستن به شر و داهیه آنها را از پستان خود شیر داد و حقد باطنی آنها را فرا گرفت و بر مکر و خود تکیه زدند و غیر رحم را مواصلت نمودند و آن سبب و واسطه فیضی را که مأمور شده بودند با آن مودت کنند مهجور و تنها گذاشتند و از آن اعراض نمودند و بنای محکم ایمان و ولایت و امامت را از اصل اساسی خود ریشه‌کن نموده و آن را در غیر موضع واقعی خود انتقال داده و در آنجا گذاشتند. معادن و کل خطیعت و ابواب و کل ضارب فی غمره قدمارو فی الحیرت و زهلو فی سکرت علا سنت من آل فرعون من منقطع الى دنیا راکن او مفارق للدین مباین. اینان معدنهای هر گناه و خطیعی بودند و درهای باز برای تمام افرادی که در شدت فتنه ها و ازدهام آشوب ها جلودار می شوند و معرکه ها برپا می دارند. حقاً که در حیرت و زلالت دائما مضطرب و متحرک بودند و در شدت سکر و مستی مقام و جاه و اعتبار تمام حقایق را فراموش نموده و قرآن و سنت و وحی و امامت و واقعیت را به خاک نسیان سپردند. بر همان طریقه و سنت آل فرعون یا یک سره به سوی دنیا و اعتباریات آن گرایش پیدا نموده و بر آن تکیه نمودند و یا یک سره از دین دست برداشته و راه منافرت و مباینت پیمودند. و در نامه‌ای که به مالک اشتر می نویسد می فرماید فلما مزا صلی الله علیه و آله و سلم یعنی محمدا تنازع المسلمون الامر من بعده فوالله ما کان یلقا فی روی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعده صلی الله علیه و آله و سلم ان اهل بیته ولا انهم منهوه عنی من بعده. چون رسول خدا رحلت نمود، مسلمانان در امر ولایت و امامت بعد از او نزاع نمودند. سوگند به خدا که هیچگاه به دل من خطور نمی کرد و چنین خاطره ای را تصور نمی نمودم که عرب بعد از رسول خدا امر ولایت را از اهل بیت او جدا کند و از من بگرداند. فما رانی الا سیال الناس علی فلان یبایعونه فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و هیچ ترس و خوفی نداشتم مگر آنکه می دیدم مردم یکسره برای بیعت با ابوبکر روان شده اند. سپس من دست از مبارزه و منازعه برای ولایت کشیدم تا زمانی که دیدم مردمی که بر علیه من قیام کرده و امامت را از من گردانیده بودند از اسلام برگشتند و مردم را به نابودی دین محمد می خوانند. فخشیت ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیه سلما او هدما تکون المصیبت بهی علی اعظم من فوت ولایت کملتی انما هی متاع ایام قلائل یزول منها ما کان کما یزول السراب او کما یتقشع السحاب فنهزت فی تلک الاحداث حتی زاه الباطل و زهق و اطمئن الدین و تنهنه. سپس ترسیدم که اگر اسلام و پیروانش را یاری ننمایم در اسلام شکافی یا خرابی پیدا شود که مصیبت بر آن از مصیبت بر فوت امارت و حکومت بر شما گرانتر باشد. ولایتی که چند روزی بیش دوام ندارد و مانند سراب زائل گردد یا مانند ابرها در آسمان متفرق و پاره پاره پراکنده گردد. پس من در چنین موقعیتی قیام نمودم تا باطل از بین رفت و نابود شده و حق استقرار یافت و از دست برد متعدیان محفوظ ماند.